ما اشعیر هوفنبرگ با کیفیتی متفاوت. نوشیدنی های هوفنبرگ گوارا با طعم های مختلف. هوفنبرگ، مزه ها لحظه ها رو می سازند.
امشب هم با اخلاص و ارادت برنامه‌مون رو تقدیم می‌کنیم به ساحت نورانی حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها.
شب آفتابی، شب
آغاز سخن یاد خدا باید کرد، خود را به امید او رها باید کرد. ای بات و شروع کارها زیباتر، آغاز سخن تو را صدا باید کرد. الهی به امید تو. سلام و درود، سلام و درود بیکران به محضر همه شما عزیزان، همه شما شنوندگان جان، همراهان خوب شب آفتابی. حال احوال چطوره؟ الهی شکر، انشاءالله همیشه خوب باشید، همیشه سرحال و سلامت و تندرست باشید. امشب هم در خدمت شما عزیزان هستم، علی جباری، به اتفاق رفقای گل و دوست داشتنیم، همکاران خوب و تلاشگرم در اتاق فرمان، آقای مهدی شیار نازنین، تهیه کننده خوب و کاربلد برنامه، محمد خاتونی دوست داشتنی، صدا بردار عزیز و گلمون، جناب اسلامی عزیز. انشاءالله تا ساعت یک بامداد محضرتون هستیم و جا داره تشکر بکنم از زحمات سرکار خانم تقوی هماهنگی خوب برنامه. و اما راه های ارتباطی شب آفتابی رادیو اقتصاد. پیامک برنامه 30036 37. تلفن برنامه 22 65 25 25. امشب افتخار داریم در خدمت جناب آقای دکتر خبیر باشیم، کارشناس خوب و مشاور محترم برنامه در حوزه صادرات، و نکته های ارزشمندی رو از محضر ایشون بشنویم. حتما مطالب جدید و درجه یکی رو برای ما آوردن که همراه با پاسخ سوالات شما عزیزان به محضر همه شما دوستان و ما تقدیم میکنند و کلی استفاده میکنیم و مطلب یاد میگیریم. امشب میخواییم در مورد نقش فضای مجازی هم در حوزه صادرات صحبت بکنیم و چقدر میتونه مهم و مفید باشه فضای مجازی در حوزه صادرات. پس لطف بفرمایید سوالاتتون رو آماده بکنید و از راه‌های ارتباطی برنامه استفاده کنید، با ما در میون بگذارید تا ساعت 1 بامداد انشاءالله بتونیم کلی سوال مطرح بکنیم و کلی هم پاسخ دریافت بکنیم از جناب آقای دکتر خبیر. راه‌های ارتباطیمون رو باز هم عرض بکنم: 30036 37 پیامکمون، 22652525 تلفن برنامه هستش، اینجا شب آفتابی رادیو اقتصاده و میخوام برم سراغ پیامکاتون. ارادت دارم خیلی ویژه به محضر همه شما شنونده های گرامی و سروران ارجمندی که محبت میکنید و برامون پیام میفرستید، اول برنامه به همون انرژی میدید، خیلی خیلی تشکر میکنم از سرکار خانم محبوبه جعفری از زاهدان، خانم ساناز صالحی از کرج، قربان زرقانپور و سرکار خانم مرضیه سراوانی از گنبد کابوس، فضل‌علی میردار از روستای ازداران شهرستان مینودشت امشب هم محبت کردن برامون پیام فرستادن، ابوالفضل سفری دین کبودی از عراق ارادت دارم خیلی خیلی ممنون، مجید نادیپور عزیز از اصفهان مثل همیشه سراپا گوش مخلصیم، خیلی ممنون که پای برنامه خودتون هستید، سید محمد علوی از کبار شیراز، خانم مهدیه جعفری از زاهدان و غلام حسین عزیز دوست خوبم از اختیار آباد کرمان که مثل همیشه پیام برامون فرستادن و کلی انرژی به ما دادن. برادر خوبم علی اکبر زنگنه از توی سرکان سپاسگزارم، چرمین بزرگوار خیلی متشکرم، ارادت دارم، شما خیلی خیلی بزرگواری. عبدالله زینی بند عزیز از اندیمش که مثل همیشه محبت کرده برامون پیام فرستاده، حمید رضا ربیعی از قم، مهدی سخاوی از شهرستان گنبد کابوس و خدمت گرامیتون عرض بکنم سینا شادمان از رشت، اسقر سفار از مشهد مقدس، اسمیخانی گرامی از کرج، ناصر شاملو همراه همیشگی برنامه از تهران پیام برامون فرستاده، آقا مسعود گل از پردیس هم که همراه خانواده شنونده برنامه هستن و علی شین دانشجوی دکترای زبان انگلیسی از تهران هم پای برنامه هستند و شنونده شب آفتابی، خیلی ممنون. رضا خانی از دزفول و شهداد خسروی از البرز، خیلی خیلی مخلصیم قهرمان، ان شاءالله همیشه سلامت باشی. یونسی گرامی نفرمودن از کجا، داوود اختیاری از کرج، محسن بابالوی روستای شیزند قزوین و سرکار خانم میترا سادات از بندر عباس، رضا کیوان عزیز همراه خود دوست داشتنی برنامه، راننده نیسان از اردبیل در مسیر بستک بندر عباس هستن، ان شاءالله که سفرت سلامت و پرخیر و برکت. از علیرضا نوروزی از قزوین تشکر میکنم، علی حسین پور از شهر ری و خدمت گرامیتون بگم که 919 آخر شمارهشون 7917 پیامتون به دستمون رسیده ولی هیچی توش نیست. نصیری عزیز از بهشهر، شبان از شهر کرد، نور محمد مالداری از اسلامشهر و خانم مریم یار محمدی، کوروش لنگوری از بابل روستای لنگور ارادت و یکی از دوستان نوشتن 930 آخر شمارهشون 7255 که سلام ما اومدیم سر کلاس حاضریم، درود بر شما، ایشالله که سلامت باشید، ما هم اینجا سر کلاسی هستیم که به وسعت ایران عزیزه و انشاءالله هممون بتونیم کلی نکته ها یاد بگیریم و بهره های فراوان ببریم. علی سیدی از تهران هم که امشب شنونده ما هستن مثل همیشه، خیلی ممنونم که همراه و همقدم برنامه خودتون شب آفتابی هستی، جایی نریدا، امشبم شب آفتابی رو بشنوید. موسیقی
ستاره شب بانوی ماه و مهتاب واسه رسیدن به ستیق خورشید وقت شرط بشی از این دوراهی جایی نمونده واسه شک و تردید قله مهربونی رو رصد کن بذار که دنیا بشنوه صدا تو باید که حس رفتن و رسیدن تازه بمونه تا همیشه با تو گذشته مثل آینه رو به روت امروز تا یه جاده رو به فردا برست به هرچی آرزوی خوبه یاد خدا کلید هر معماست یاد خدا کلید هر معماست دو راهیه مسیر لحظه هامون یه پنجره به سمت زشت و زیباست تو این مسابقه کسی برنده است که مثل تو دلش قد یه دریا گذشته مثل آینه رو به روت امروز تو یه جاده رو به فردا برس به هرچی آرزوی خوب یاد خدا کلید هر معماست یاد خدا کلید هر معماست
شبتون بخیر، شبتون آفتابی، دوستان خوب شنونده 23 و 11 دقیقه و 54 ثانیه هست و در شامگاه سه‌شنبه شب در خدمت شما عزیزان هستیم. انشاءالله که موفق باشید و حالتون همیشه خوب باشه. خدمتتون عرض بکنم که ما انشاءالله این هفته روز جمعه یک اتفاق خاص و یک جشن بزرگ ملی رو خواهیم دید با حضور همه مردم عزیزمون و پای صندوق‌های رأی انشاءالله شکوهی دیگر رقم خواهد خورد با حضور همه شما مردم عزیز و پر افتخار ایران و برگ زرین دیگری هم در تاریخ ایران عزیزمون با دستان پرتوان همه شما مردم عزیزمون قرار داده خواهد شد. به امید موفقیت و پیروزی همه شما مردم خوب و دوست داشتنی و انشاءالله با انتخابهای بجا و صحیح خودمون بتونیم مسیر پیش روی مجلس شورای اسلامی رو انشاءالله هموار بکنیم. در خدمت شما عزیزان هستیم و یه نکته رو هم اضافه بکنم قبل از اینکه گفتگوی خودم و معاشرت امشبمون رو آغاز بکنم در محضر عزیزان. از پنجشنبه شب دیگه میشه، درسته آقای شیار؟ اولین روز از اسفند ماه برنامه شب آفتابی میاد ساعت 22 ده شب و ساعت 10 شب میریم تا 12 انشاءالله برنامه رو خدمتتون تقدیم میکنیم با افتخار. با همین رویه انشاءالله شرایط دیگه هم فراهم میشه در برنامه، نوآوری های خاصی هم قرار هستش که در برنامه ایجاد بشه و گنجانده بشه که امیدوارم مورد توجهتون قرار بگیره، که قطعا اتفاقات خوبی پیش رو هست با همراهی و همدلی شما عزیزان. پس از اول اسفند شنونده برنامه در ساعت 22 ده شب باشید. خب عرض کردم محضرتون آقای دکتر خبیر عزیز امشب حضور دارن در برنامه و یکی از سروران بزرگوارم که آقای دکتر اکبر دادخواه امشب در کنار آقای دکتر خبیر. کلی میخواییم از محضر هر دو عزیز استفاده ببریم. آقای دکتر خبیر شما صابخونه اید قربان، ما ارادت ویژه داریم، اجازه میدید اول با آقای دادخواه یه حال احوال بکنیم بعد بیان خدمت شما؟
ما که با افتخارمون
شما عزیزید. آقای دکتر دادخواه خیلی خوش آمدید، شبتون بخیر، شبتون آفتابی.
من سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان محترم برنامه، خیلی خوشحالم که امشب در خدمت شما هستم، برای من باعث افتخاره.
عزیز دلید خیلی متشکرم. و آقای دکتر خبیر عزیز
به نام خدا، خب مسلما خیلی خوشحالم که امشب در خدمت شما هستم، در خدمت شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد هستم. امیدوارم که امشب بنایی بشه برای اینکه دوستان بتوانند در پایان برنامه ما یه دستاوردی داشته باشن که کمک کنه به اینکه ثروت به دست بیارن.
ان شاء الله با حضور دو عزیز ماشاءالله هزار ماشاءالله خبره و حرفه‌ای قطعا نکته هایی بیان خواهد شد در برنامه که میتونه راهگشا بشه برای خیلی از عزیزان. ما هم اینجا اینه یه شاگرد خوب ساکت اینجا میشینیم در محضر هر دو استاد و استفاده میکنیم، کلی مطلب یاد میگیریم. آقای دکتر خبیر، آقای دکتر دادخواه، تو این روزها و هفته های اخیر، شاید ماه و چند هفته شد، یعنی نزدیک دو ماهی شد فکر میکنم، یه درگیری خاصی توی دنیا ایجاد شد، به ویژه سمت چین و اون بیماری کرونا بود که حالا جدای اون مباحثی هم که حالا مطرح شد در کشورمون و در سایر کشورها، اما اصل داستان در چین بود و این بیماری بسیار بسیار شرایط خاصی رو در کشور چین ایجاد کرد، به ویژه شهر ووهان. درست ارزم کنم دیگه. بعد ما امروز، اگر امشب اجازه بفرمایید، بحثمون رو اینگونه شروع بکنیم در خدمت هر دو بزرگوار. این اتفاقاتی مثل همین بیماری کرونا و شرایطی این شکلی چقدر میتونه در شرایط اقتصادی کشورها تأثیر گذار باشه، به ویژه که خب اقتصاد چین یکی از اقتصادهای بزرگ دنیا هست و میتونه تأثیر گذار باشه روی اقتصادهای دیگر کشورها.
دقیقاً یکی از نکاتی که خیلی مهمه اینه که این اتفاق، یا به اصطلاح این اتفاق خیلی بد، یا این فاجعه کجا اتفاق افتاد؟ توی یکی از ابرقدرت‌های اقتصادی دنیا اتفاق افتاد.
درسته.
و این اتفاق آیا مشابهی داشت؟ بله. برگزاری المپیک در چین. ببینید، زمانی که در المپیک در چین برگزار شد، ما تا یک سال و نیم بعدش، حتی دو سال بعدش، یه رکود در دنیا داشتیم. برنده این رکود کی بود؟ برنده این رکود کسایی بودند که اقتصاد وابسته‌ای نداشتند. به اصطلاح خیلی وابستگی به چین یا ایالات متحده نداشتند. چون در اون رکود چین و آمریکا، حالا چین کمتر ولی آمریکا بیشترین زیان رو دید.
درست.
الان که این اتفاق برای کرونا افتاد، خب تفسیرهای خیلی مختلف هستن. اینقدر به قول معروف راهی رسیدن به خدا در این قضیه زیاده که نمیشه بررسی دقیق روش داشت. اما یه نکته خیلی واضح و مبرهن بود، اینکه چین علارغم اینکه زیان دید در این قضیه، ولی بارزنده محض ماجرا نبود، چون 3000 نفر در جمعیت چین عددی نیست. شاید 3000 نفر بر اساس آلودگی تو این کشور بمیرن در روز دیگه. حالا در این بازه زمانی دو ماه یه چیز خیلی عجیب غریبی نبوده. چرا این اتفاق افتاد؟ حالا چیزی که مسلما تاریخ پاسخ خواهد داد که چرا این گونه شده.
بله.
اما یه اتفاق خیلی جالب، یکی از مزیتایی که این برنامه داره، هر شب ما در خدمت شما هستیم، این که از دیدگاه‌های دیگر میایم اینا رو بررسی می‌کنیم. ما بیم از این دید دیگه بررسی کنیم. که چین چه زیرساختی دید داشت که با اینکه الان دو ماه تعطیله، این کشور اصلا از هم نپاشیده.
درسته.
مردمش دیگه همدیگر نمیخورن. یا اتفاقای مشابه این نمیفته. جریان چیه؟ ماجرا چیه؟ چه زیرساختی در چین وجود داشته؟
آفرین.
که اجازه داده چین دو ماه تعطیل باشه و اقتصادش کماکان جز اقتصادهای برتر دنیا باشه. شما در نظر بگیرید، خدایی نکرده تو کشور ما یک ماه دو ماه پشت سر هم تعطیل باشه، چه اتفاقی میفته؟ شاید دیگه نشه تعداد افرادی که پشت در اداره ها وایستادن، تعداد افرادی که نیازهای روزمرهشون رو نتونستن تامین کنن، نه تنها ایران، هر کشور دیگه.
بله بله.
نشه شمرد. ولی ما میبینیم تو چین نه، کار روزمره انجام میشه. هیچ آماری از این که عده زیادی گرسنه موندن به وجود نیومده.
مهمترین زیرساخت به نظر شما چی بوده؟ چه زیرساخت‌هایی اونجا تأمین شده که این اتفاق نیفتاده و این معطلی و تعطیلی ایجاد نشده در کشور؟
دقیقاً اگه اجازه بدید تو برنامه امشب بیام روی این بحث کنیم که چین زیرساخت، در واقع برگ برندش در تجارتش چی بوده، در اقتصادش چی بوده که تونسته به این خوبی بمونه. و مسلماً هیچ چیزی نبوده به غیر از تجارت الکترونیک و توسعه یافتگی تجارت الکترونیک. ببینید، کایزن ژاپنیا به وجود آوردن توسعه مستمر رو.
بله.
ولی چینی ها الان پیاده کردن، آروم آروم موزاییکاش رو چینن رو هم دیه. الان یه زمان اتفاق افتاد که اومدن این تست رو پس دادن.
درست.
اومدن سالها برنامه ریزی کردن، به قول یکی از دوستان انقدر هدف و نشونه گرفتن که زمانی که لازم بشه بزنن به هدف بخوره بهش. الان دقیقا اون زمان بود که پاسخ زیر ساختشو بده. وقتی که سال گذشته علی بابا اومد یکی از بزرگترین تجارت‌های الکترونیک دنیا رو به وجود آورد، رفت دنبال وجود آوردن زیر ساخت، الان جوابش میگیره. وقتی یه سیستم لوجستیک فراگیر تو چین به وجود آوردن، الان پاسخشو میبینه که فرد دیگه احتیاجش از در خونش خارج بشه.
درسته.
حالا اکثر شبا ما برمیگردیم به خاطراتی که داریم، ولی الان اتفاقی که روزمره است، من با دوستان چینیم که صحبت میکردم اینا میگفتن ما شاید در روز یک بار بیشتر احتیاج نداشتیم از خونه خارج بشیم، اونم برای بیرون گذاشتن زباله هاست. فقط کارامون رو تجارت الکترونیک انجام میدیم و انجام میشه، کار اداریمون رو با زیرساخت الکترونیک انجام میدیم، خریدمون رو انجام میدیم، حتی سفارش لباسمون رو الکترونیکی میدیم. این یه نکته خیلی مهمه. ما امشب اگر شما موافق باشین، اگر شنوندی مریض موافق باشن، بیاین ببینیم یک چه راهکاری وجود داره اول ما به اینجا برسیم.
بله.
اصلا چه زیرساختایی احتیاج داریم؟ دوم اینکه آیا میشود از ایران با دیگر کشورام این کارو کرد؟ آیا میشود از این بانی حربه استفاده کرد؟ جلوی تحریم ایستاد؟ اگه موافق باشین امشب یه مقدار روی این بحث کنیم که چجوری ما هم می توانیم تو این زمینه قدرتمند
و اینکه از تجارت الکترونیک چگونه برای صادرات استفاده بکنیم. درسته. بله آقای دکتر دادخواه عزیز، فکر میکنم تخصص ویژه دارید در تجارت الکترونیک، ادامه بحثمون رو داشته باشیم با آقای دکتر دادخواه که یه مقدارم اگر به میکروفون نزدیکتر بشید ممنونم که صدای قشنگ شما رو بهتر بشنه.
از آقای دکتر خبیر که از جای خیلی قشنگی وارد این بحث شدن. اگه ما بیام یه بررسی بکنیم سهم بازار آنلاین دنیا رو، میبینیم امریکا و چین بزرگترین سهم بازار آنلاین رو نسبت به کل بازار دارن.
درست.
یه چیزی در حدود 20% در حالت عادی، در حالت نرمال جامعه، یه چیزی در حدود 20% خرید و فروش روزانه مردم در چین از بازار آنلاین داره انجام میشه که این یه درصد بسیار بالایی هست. در کشور ما کمتر از 11% ولی تو چین که بالاترین آمار رو داره در حالت نرمال 20%. ولی همون جوری که دکتر خبیر فرمودن، زیرساخت این قضیه برای درصد خیلی بالاتری از این مقدار هم آماده شده. متاسفانه در کشور ما برای همون 11% هم ساختار کاملی وجود نداره. یعنی درسته که ما حدود 11% سهم بازار آنلاین، سهم بازار از کلمون آنلاینه. درسته. ولی متاسفانه با مشکلاتی روبرو میشیم که البته هرچی میگذره داره کمتر میشه. اما در چین واقعا درصد خیلی بالایی از نیازهای مردم به صورت آنلاین میتونه انجام بشه که این خودشو در شرایط حساس مثل همین اتفاق کرونایی که افتاد میتونه نشون بده. اما ما میتونیم از این قضیه یه درسی بگیریم.
بله.
و ربطش بدیم به شرایط ویژه‌ای که الان در کشور ما هست، بحث تحریم ها و مشکلاتی که ما در خرید و فروشمون داریم. کاری که ما امشب میخواییم بکنیم این که در حد امکان یه مقدار راهکار بدیم به عزیزانی که میخوان کسب و کاری داشته باشن، این که چطور میتونن با خارج از ایران این کسب و کار داشته باشن و در شرایط فعلی هم درآمد کسب کنن.
بسیار عالی، بسیار عالی. دوستان عزیزمون میتونن در بحث امشب ما محبت بکنن و به اصطلاح همراهی و همکاری داشته باشن، مشارکت بکنن، سوالات خودشون رو هم میتونن برامون که در حوزه صادرات به ذهنشون میرسه برامون ارسال بکنن به 30036 37، یا تماس بگیرن با 22652525. آقای دکتر خبیر و جناب آقای دکتر دادخواه حضور دارن در استودیوی شب آفتابی رادیو اقتصاد و حتما پاسخ خواهیم داد. محضر شما شنونده های خوب و پرسشگر برنامه شب آفتابی.
23 و 25 دقیقه و 23 ثانیه هست. اینجا شب آفتابی رادیو اقتصاده. شما دوستان میتونید با ما همراهی بفرمایید و سوالاتتون رو برامون بفرستید با اون توضیحات کاملی که مد نظر هست و حتما سوالات رو هم به صورت خیلی واضح محبت کنید برامون ارسال بکنید تا بتونیم بهترین پاسخ رو تقدیم حضور شما بکنیم. تو بخش قبلی در مورد تأثیر بیماری کرونا بر اقتصاد چین و اینکه چه تأثیری گذاشت بر اقتصاد بین الملل صحبت کردیم و بحث خوبیه. ما در مورد زیرساخت‌های کشور چین هم عزیزانمون صحبت کردن و شرایط اینکه میشه از امکان صادرات در فضای مجازی هم استفاده کرد و این خیلی خیلی میتونه تأثیرگذار باشه در صادرات کشورهای مختلف به ویژه خود ما که باید این مسئله رو خیلی به دقت و به جد دنبال کرد، چرا که میتونه امکانات و شرایط مطلوب تری رو فراهم بکنه. درست عرض کردم آقای دکتر خبیر؟
دقیقاً شما کاملا درست فرمودید.
سلام باشید.
این یکی از اون مسائلی که من میگم میام اینجا چیز زیاد میگیرم و برمیگردم. عرضم بزرگتون ببینید، ما تو این چند وقته شنیدیم که چین بیماری هست، مشکلات هست اینا، ولی در واقع چین یه قدرت نمایی عجیب غریب هم کرد. چیکار کرد؟ نشون داد که شعاری که خیلی ها میدن، خیلی از کشورها مثلا فرانسه میگه ریاضت اقتصادی،
درست،
کشور دیگه من چیز مختلفی، حتی ما میگیم اقتصاد مقاومتی و قص علی هازا، چین اومد این کار انجام داد. آقا جون من اصلا شما همه دنیا با من قهر کنید، اصلا خودم هم با خودم قهر کنم، نخوام به این انسان هام ارتباطی وجود داشته باشه، ارتباط تماسی وجود داشته باشه، اصلا من نخوام کش یا به اصطلاح به صورت نقدی کشور من معامله انجام بشه.
بله،
من با زیرساختی که ایجاد کردم خودم میتونم گلیم خودم رو عذاب بکشم. من خودم میتونم مردممو زنده نگه دارم. چرا؟ چون منم سالهای متمادی به این فکر کردم که اگه من قراره فرد قدرتمندی در سیاست خارجی باشم و خوب صادرات کنم به کشورهای مختلف، باید زیرساختی داخلی کشور خودم درست کرده باشم، باید سیستم لوجستیک صحیح داخل کشور خودم داشته باشم، سیستم سفارشگیری صحیح تو کشورم داشته باشم، حتی سیستم اطلاع رسانی داخلی قوی داشته باشم که فرد اگر از خونه خارج نشه مطمئن باشه که از جامعه عقب نمیفته، از سفارش گزارش عقب نمیفته، از روزمره زندگیش عقب نمیفته و من به عنوان یک چینی میتونم به اون خدمت برسونم. اینو اشتباه نکنید، با اینکه دولت 100% سهم بزرگی در این قضیه داشته، ولی در حمایت سهم داشته، در اجرا سهمی نداشته. شما میبینید بزرگترین بیزینسی که اونجا وجود داره، بزرگترین کسب و کاری که اونجا وجود داره مال یه فرد به نام جکما. حالا من با به مزاح یکی از دوستان میگفت این شخص انقدر باشعوره که نمیگه جکمن، میگه جکما. و این شخص واقعا یه کسب و کار کاملا خصوصی راه اندازی کرده و اومده با زیرساختای خود چین رو راه انداخته. پشتبندش اومده چیکار کرده؟ اومده سیستم بیت پیمنت یا به اصطلاح پرداخت بومیش رو راه اندازی کرده، یه سیستم به وجود آورده به نام علی پی که تمام پرداختاش اونجا انجام میده، اومده رو اپلیکیشن مختلف قرارداد بسته. یه نکته دیگه هم اینجا حیفه که نگم، هیچ جاش نیومده با تعصب برخورد کنه، هر چیزی که بلد نبوده رفته یاد گرفته، هر چیزی که نمیتونسته یاد بگیره خریده، هر چیزی که نتونسته به اصطلاح شکستش بده باهاش شریک شده، اومده با ویچت قرارداد بسته، پرداختای اون رو قبول کرده تو سیستمش، اومده سیستم علی پی اول که می‌خواست راه بندازه از بانک‌های اروپایی یاد گرفته، از بانک‌های آمریکایی راه اندازی گرفته، بعد بهتر از اون راه اندازیش کرده. شما حالا دوستانی که کسب و کارهای چینی بیشتر باهاشون در ارتباط هستن، یک از اتفاقات جدیدن داره میفته، چینی‌ها وقتی میان ایران پول تو جیبشون نیست. چرا؟ چون حالت ندارن دیگه پول نقد جابجا کنن، تمام پرداختاشون الکترونیکی انجام میدن، با گوشیشون تمام پرداختشون انجام میدن، با اپلیکیشناشون تمام پرداختشون انجام میدن. و جالبه بهتون بگم